با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. در شبه خاطرات رسیده بودیم به یک مونولوگ از دکتر علی امینی که در دیداری که چند روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خبرنگاران ایرانی و خارجی با دکتر امینی داشتن حرفایی زده بود که من یک مقدارشو خوندم، یک مقدارشو به قلم دکتر بهزادی اجازه بدید ادامه بدم تا امروز این تموم بشه بریم سراغ یک سرگذشت دیگر.
لطف می‌فرمایید.
با اجازهتون. آقا وقتی که من سفیر ایران در آمریکا بودم، اعلی حضرت به دعوت آیزنهاور به آنجا تشریف آوردند. روزنامه‌ها درباره سفر اعلی حضرت مقالاتی نوشتند. ضمناً درباره من هم مطالبی می نوشتند و به عنوان آن که سفیر ایران در آمریکا فرد متشخصی است از من تعریف می کردند. یک روز اعلیحضرت به من گفتند مثل اینکه روزنامه نویس های اینجا به عنوان یک ایرانی فقط شما را می شناسند. سوال کردم چطور اعلیحضرت؟ جواب دادند آخر همش از شما تعریف می کنند، مثل آن که شخص لایق دیگری در کشور ما وجود ندارد. آقا جان من از این حرف خیلی جا خوردم، اما از همان زمان حرفهایی را که دیگران جرأت نمی کردند بر زبان بیاورند می گفتم. آن روز هم جواب دادم یعنی اعلی حضرت می فرمایند به روزنامه های اینجا پول بدهم که به من فحش بدهند. در اثر همین چیزها بود که مرا در اسفند 1336 قبل از پایان مدت ماموریتم به تهران احضار کردند. آخر مگر می شود آقا آدم از یاداوری بعضی حرفها ناراحت می شود؟ آدم آتش می گیرد آقا. آن موقع اعلی حضرت هی می گفت من به حرف مردم اهمیت نمی دهم، هر کاری را که خودم به صلاح مملکت بدانم انجام می دهم. و چند نفر از رجال را هم که می‌خواستند به ایشان تذکر بدهند از کار بیکار کردند. در زمان انقلاب که مردم به کوچه و خیابان‌ها ریختند و علیه شاه شعار می‌دادند، یک روز اعلیحضرت که مرا احضار کرده بودند پرسید اینها کی هستند؟ از کجا آمدند؟ عرض کردم اعلیحضرت اینها همان مردمی هستند که شما می‌گفتید اعتنایی به آنها ندارید و به حرفشان اهمیت نمیدهید. آن وقت آقا دیدم گفتن این حرفها بدون آنکه دیگر تأثیری داشته باشد باعث ناراحتیشان میشود، چون شاه در آن روزها روحیش را سخت باخته بود. در دلم گفتم آخر آقا جان شما که پادشاه در و دیوار و کوچه و خیابان نبودید، پادشاه این مردم بودید، سالها با آنها اهمیت ندادید، حالا دارند تلافی میکنند. هی میگفتید من با مردم کاری ندارم، حالا مردم با شما کار دارند. هی میگفتید من میخواهم مردم را با اردنگی جلو ببرم، حالا که مردم فرصت به دست آوردند دارند تلافی میکنند. سیاستمداران زیرک جهان همیشه خود را خدمتگزار مردم معرفی میکنند و در هر موقعیتی از مردم تجلیل می کنند، اما شما که می خواستید کار سیاست مدارها را بکنید اینها را فراموش می کردید یا اطرافیان چاپلوس شما نمی گذاشتند. وقتی نخست وزیر بودم یک روز به اعلیحضرت گفتم آخه من نخست وزیر منتخب شما هستم، درست نیست شما با وزیران کابینه به طور مستقیم تماس بگیرید، آنها به شما گزارش بدهند، شما برای ایشان فرمان صادر کنید. هر امری دارید به بنده بفرمایید، خودم به آنها میگویم. اعلیحضرت جواب داد وزیر خارجه و وزیر جنگ چی؟ با آنها هم تماس نگیرم؟ عرض کردم بله قربان آنها هم همینطور، طبق قانون اساسی نخست وزیر و وزیران در مقابل مجلس مسئول هستند. شاه با ناراحتی گفت: شما هم که حرف قوام السلطنه را میزنید، نکند مثل مصدق میخواهید پست وزارت جنگ را برای خودتان نگه دارید؟ عرض کردم: آقا نه اعلی حضرت، من وزارت جنگ را نمیخواهم، من که مرد جنگی نیستم، من اصلا بلد نیستم تفنگ در کنم، اما وزارت جنگ هم مانند سایر وزارتخانه ها باید وزیر مسئول در مقابل مجلس داشته باشد. یک روز اعلی حضرت به من گفتند: اصلا میدانی چیست؟ تو میخواهی شاه بشد. من از این حرف خندم گرفت آقا. عرض کردم: اعلی حضرت، آن وقتها که بچه بودیم شاه بازی میکردیم، اما حالا دیگر بزرگ شده ایم، ضمناً دوره هم دیگر دوره شاه شدن ما نیست. وقتی در یکی از ملاقات‌ها در دوران انقلاب که مرتب مرا احضار می‌فرمودند و با من درباره اوضاع مشورت می‌کردند این موضوع را به عرض ایشان رساندم، گفتم: چیزی که باعث بعضی نابسامانی‌ها شد این بود که اعلی حضرت به وزیرانی که حقایق را به عرض ایشان می‌رساندند علاقه و اعتماد نداشتند، آنها را طرد می‌کردند یا دستشان را می‌بستند و همین باعث رکود کارها می‌شد. بعد موضوعی را که مدتی در دلم عقده شده بود بیان کردم. گفتم: اعلی حضرت، شما این اواخر هی می گفتید در سال 1340 من نمی خواستم دکتر امینی را نخست وزیر کنم، او را آمریکایی ها کندی به من تحمیل کردند. اگر اعلی حضرت مشاوران فهمیده و با حسنیتی داشتند و قبل از بیان این مطلب با آنها مشورت می کردند، حتما به عرض می رساندند که گفتن این مطالب بیش از آن که توهین به من باشد ایراد به خود اعلی حضرت است که چرا می باید دستور آمریکایی ها را قبول می کردند. شاه کمی فکر کرد، بعد گفت: حالا موقع این گله گذاری ها نیست، هنگام کمک است. در زمان اوجگیری انقلاب آقا، یک روز اعلی حضرت از من پرسید: فکر می کنی با جبهه ملی می توانم به توافق برسم؟ گفتم: اعلی حضرت، یادتان می آید بعد از 28 مرداد حضورتان عرض کردم صلاح نیست دکتر مصدق را محاکمه کنید؟ جواب دادند: چرا؟ او داشت مرا از سلطنت خلع می کرد، مملکت داشت به دست روسها می افتاد. عرض کردم: اعلی حضرت، دکتر مصدق مدت 30 سال یک پارلمانتر ورزیده بود، او ناطق و سخنور زبردستی است، سالها با بزرگترین رجال سیاسی و سیاستمداران معروف کشور مثل پدرتان قوام السلطنه و وثوق الدوله و سید ضیاء و رزمارا و دیگران مبارزه کرده، هنوز با این همه تبلیغ که علیه او شده میلیون ها نفر طرفدار دارد، او مردم را خوب میشناسد و خوب میتواند آنها را به هیجان در بیاورد، آن وقت شما میخواهید در دادگاه نظامی بلندگو به دست چنین کسی بدهید که پته همه ما را روی آب بریزد. شاه فرمودند: شما فرمودید من میخواهم کاری کنم که او مفتضح شود. جواب دادم: چطور؟ به وسیله چند سلشگر و سرتیپ که نه از حقوق و قضاوت چیزی سرشان میشود و نه اهل نطق و بیان هستند میخواهید این کار را بفرمایید؟ آقا، یک روز من حضور اعلی حضرت بودم که تلفن مخصوصشان زنگ زد، شهبانو بود. مدتی صحبت کردند اما شاه جواب قطعی نداد، گفت بعداً در این باره صحبت میکنیم و گوشی را گذاشت. لحظه سکوت کرد، سپس گفتند: شهبانو بود، میگفت خوب است دکتر هوشنگ نهاوندی را نخست وزیر کنیم. از شنیدن این حرف حیرت کردم آقا، گفتم: چی؟ در چنین شرایطی که مملکت احتیاج به مردان با تجربه، با شخصیت، خوشنام و مورد اعتماد دارد، شهبانو بهتر از رئیس دفتر خودشان کسی را پیدا نکردند که برای نخست وزیری پیشنهاد کنند؟ درست است او جوانی تحصیل کرده است، استاد دانشگاه است، باسواد است، چند جلد کتاب نوشته، ولی اینها به درد نخست وزیری در این ایام پرآشوب نمی‌خورد. مردم باید به رجال سیاسی اعتماد داشته باشند، آنها را طی سالها در مشاغل حساس دیده باشند، از خدماتشان آگاه باشند، کارهای بزرگ از آنها به خاطر داشته باشند. تحصیلات تنها که کافی نیست، آن هم در چنین ایام حساسی. شاه با ناراحتی جواب داد: شهبانو حرفی زد دیگر، این نظر او بود که پیشنهاد کرد، موقع را مناسب دیدم آقا. به عرض رساندم: وقتی پدرتان از کشور رفت، یک عده رجال با شخصیت و استخواندار به جا گذاشت، مثل مؤتمن الملک پیرنیا، دکتر محمد مصدق، محمد علی فروغی، حکیم الملک، قوام السلطنه، میرزا محمد صادق طباطبایی، که بیشترشان مورد اعتماد و احترام مردم بودند. اما حالا چه داریم؟ امیر عباس هویدا، مهندس ریاضی و نظایر آنها. شاه ناراحت شد ولی دیگر حرفی نزد. تکگویی دکتر امینی بیش از یک ساعت به طول انجامید. در تمام این مدت او که متکلم وحده بود، فرصت نداد خبرنگاران سوالی بکنند. خبرنگاران هم چون برنامه‌های دیگر داشتند، در ضمن دکتر امینی بدون آنکه از او سوالی شود، جواب پرسش‌های نکرده را هم داده بود، با او خداحافظی کردند و دنبال کارهای خود رفتند. در خاتمه بد نیست یک نکته جالب را هم در اینجا بیاورم. دکتر امینی چند روز قبل از پیروزی انقلاب ایران را ترک کرد و به فرانسه، شهر نیس، رفت. در آنجا بود که یک روز مستخدمه او به نام زهرا با دست پاچگی به دکتر امینی تلفن کرد و گفت: آقا از کمیته آمدند قالی‌ها و مبل‌ها را ببرند، چه کار کنم؟ دکتر امینی جواب داد: زهرا جان، مملکت از دست رفت، آن وقت تو برای چند تکه فرش و مبل و چوب و تخته ناراحتی؟ در سال 1371 خورشیدی دکتر علی امینی، که در سالهای آخر از سیاست کنارگیری کرده بود، در 78 سالگی درگذشت. در همین سال همسر او بانو بتول امینی، دختر حسن وسوق الدوله، هم در فرانسه وفات یافت. پرنسس ایران دخت قاجار، دختر بزرگ سلطان احمدشاه، آخرین پادشاه سلسله قاجار، روزی که به دنیا آمد تهران را چراغان کردند. شبی که از جهان رفت، شهر غرق در تاریکی بود. آن روز ظهر وقتی وارد منزل شدم، همسرم بعد از سلام و قبل از احوال پرسی گفت: امروز پرنسس ایران دخت تلفن کرد. گفتم: خوش به حالت که دختر شاه به تو تلفن می کند. گفت: کار داشت، میخواست مرا ببیند. گفتم: میخواستی دعوتش کنی نهار بیاید اینجا؟ گفتم: شما زحمت نکشید، خودم خدمت میرسم. گفتم: خوب کردی، احترام کردن به بزرگان واجب است. گفت: رفتم به خانهش، گفت که میخواهد برود اروپا. گفتم: پس خوش به حال او. گفت: تعریف کرد احمد شاه وصیت کرده بود وقتی کوچکترین فرزندش به 30 سالگی رسید، همه بچه ها در ژنو جمع شوند و جواهراتش را که در یکی از بانک های سوئیس به امانت گذاشته بین خودشان تقسیم کنند. گفتم: پس خوش به حال همه آنها که وقتی 30 سالشان شد تازه جمع می شوند جواهرات پدر را بین خودشان تقسیم کنند. گفت: حرف بی خودی نزن. پرنسس خیلی ناراحت بود، یک ساعت با من درد دل کرد. حرفش را قطع کردم: حتما از اینکه الماس دریای نور جزء جواهرات احمد شاه نیست ناراحت بود. گفت: صحبت از این حرفا نیست. می گفت حتی پولی که بتواند با آن بلیط هواپیما بخرد و به سوئیس برود ندارد. گفتم: خوب است قصه ها همه در این حد باشد. تهران پر است از شاهزاده های قاجار، خیلی هاشان وکیل، وزیر، سناتور، سپهبد، مالک و کارخانه‌دار و خلاصه صاحب مقام و ثروت هستند. دختر احمد شاه هم از نظر سلسله مراتب سلطنتی به عنوان دختر بزرگ آخرین پادشاه قاجار از همه بالاتر است. لب تر کند خیلی شازده ها با میل و افتخار خرج سفرش را تأمین می کنند. گفت: من هم همین را به او گفتم، اما تو که پرنسس را می شناسی، چقدر غرور دارد. گفت: مرا بکشند از خانواده پدری کمک قبول نمی کنم. گفتم: پس از کی توقع کمک دارد؟ از خانواده مادری؟ آنها هم که از شاهزاده های قاجار هستند. زنم گفت: به هر حال او با خیلی عذرخواهی و خجالت به من گفت یکی دو روزه 5,000 تومان برایش تهیه کنم تا بلیط هواپیما بخرد، در روز تقسیم جواهرات در سوئیس باشد. 5,000 تومان در آن سالهای اواخر دهه 30 خورشیدی پول کمی نبود، ولی خیلی هم زیاد نبود. اما از بخت بعد یکی از آن دوره های متعددی بود که من به عنوان روزنامه نویس گرفتار بی پولی بودم و کشور هم به لطف نبوغ رجال اقتصاددانش دچار یکی از آن کمپولی های مزمن و دائمی تاریخ خود شده بود. لذا تهیه آن پول آن هم با این سرعت برایم دشوار بود. زنم در حالی که غذا را آماده می کرد گفت: باید هر طور هست این پول را امروز تا فردا برایش تهیه کنیم. خیلی زشت است. دختر شاه بعد از قرنی از ما چیزی بخواهد و ما به او جواب رد بدهیم. حرفی نزدم، اما در دل در اندیشه پیدا کردن راه حل بودم. خوردن غذا در سکوت سپری می شد که ناگهان فکری به خاطرم رسید. گفتم: ببین، شرکت‌های هواپیمایی هر سال بابت آگهی‌های هواپیماهای مسافربری تعدادی بلیط به مجله می‌دهند. در آن زمان در مورد این آگهی‌ها سنت شده بود نصف بهای آگهی را پول نقد بدهند و نیمه دیگر را بلیط هواپیما می‌دادند که ما استفاده می‌کردیم، مازادش را هم می‌فروختیم. من از این بابت مقداری بلیط طلب دارم. می‌ترسم تا فردا نتوانیم پول تهیه کنیم. به ایران دخت تلفن کن، جریان را بگو. اگر موافقت کرد من همین امروز ترتیب کار را می‌دهم که یک بلیط رفت و برگشت به سوئیس یا هر جای دیگر که بخواهد به نامش صادر کنند. همسرم گفت: من که خجالت می‌کشم اینها را به پرنسس بگویم. او از من پول خواست، من جواب بدهم که شوهرم بلیط می‌دهد. می‌خواهی خودت تلفن کن. شماره تلفن ایران دخت را گرفتم. خودش گوشی را برداشت. بعد از سلام و معرفی خودم گفتم: مجله مقداری بلیط شرکت‌های معتبر هواپیمایی را دارد. اگر موافق باشید همین امروز ترتیب کار را می‌دهم که یک بلیط به نامتان صادر شود. ایران دخت با وجود اقامت طولانی از کودکی در فرنگ با فارسی سلیس و شمرده حرف می‌زد. به صورتی مؤدبانه که شایسته یک شاهزاده خانم بود از اینکه دنبال کارش هستم تشکر کرد. گفت: ممکن است بپرسم بلیط کدام شرکت ها را دارید؟ جواب دادم: هواپیمایی ملی ایران هما، شرکت مسافربری پاکستانی PIA و پان آمریکن. شرکت پاکستانی را رد کرد. روی هواپیمایی ایران و پان آمریکن کمی مکث کرد. در آن زمان پان آمریکن هواپیماهای جمبو جت را تازه وارد خدمت کرده بود. گفت: اگر برای شما اشکالی نداشته باشد یک بلیط فرست کلاس تهران ژنو، ژنو پاریس، پاریس ژنو، ژنو تهران برای من بگیرید. از طرف من از خانم هم خیلی تشکر کنید. موافقت خودم را اعلام کردم. رو به زنم کردم، گفتم: دیدی مسئله چقدر راحت حل شد؟ 2 ساعت دیگر بلیط ها حاضر است. ضمناً ایران دخت از تو هم خیلی تشکر کرد. مشغول خوردن غذا شدم که ناگهان چیزی به نظرم به خاطرم رسید. کمپانی های هواپیمایی مسافربری برای آنکه در معامله بلیط به جای پول در مورد آگهی ها که به صرفه آنها بود از سوی سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا مورد اعتراض قرار نگیرند، در قراردادهای خود با جراید ماده ای را می گنجاندند که این بلیط ها برای استفاده کادر مطبوعاتی داده می شود. بنابراین ما در مورد هر بلیط می بایست تأیید کنیم که مسافر مورد نظر خبرنگار یا کارمند مجله است. جریان را برای همسرم شرح دادم. ناراحت شد، گفت دیدی چقدر بد شد؟ گفتم هیچ هم بد نشد، فقط من باید ایران دخت را به عنوان خبرنگار مجله به شرکت پان امریکن معرفی کنم. البته برای این کار باید قبلا یک کارت خبرنگاری به نام او صادر کنیم. همسرم گفت یعنی میگویی پرنسس ایران دخت قاجار، دختر سلطان احمد شاه قاجار، باید بشود خبرنگار مجله سپید و سیاه؟ گفتم چه عیبی دارد؟ تعدادی از خبرنگاران مطبوعات اروپا پسر یا دختر پادشاهان اروپایی هستند که پدرشان در جریان جنگ جهانی دوم از سلطنت خلع شدند. چندی قبل در یکی از جراید درباره یک خبرنگار زن خوانده بودم که پدرش قبلا پادشاه رومانی یا بلغارستان یا یوگسلاوی یا آلبانی یا هیچ کدام از اینها یک کشور دیگر بود. پیشنهاد کردم این بار به ایران دخت تلفن کند و او را در جریان بگذارد. قبول نکرد، می گفت این کار زشت است. ناچار خودم دوباره شماره تلفن ایران دخت را گرفتم. دوباره سلام و احوال پرسی کردم و گفتم خانم خیلی می بخشید که دوباره مزاحم شما شدم، یک موضوع کوچک بود که می خواستم خدمتتان عرض کنم. و جریان شرط پان امریکن را برای شرح دادم و از او خواستم دو قطعه عکس و یک رونوشت شناسنامه حاضر کند. من کسی را میفرستم خانه ایشان تا آنها را بگیرد تا ما بتوانیم کارت خبرنگاری به نامشان صادر کنیم. میخواستم از او عذرخواهی کنم که ناچارم این کار را بکنم که صدای بلند و آمیخته با ذوق و شوق او به گوشم رسید. به فرانسه گفت آه من عاشق این کار هستم. و به فارسی ادامه داد من از بچگی خبرنگاری را دوست داشتم و مقداری از این حرف ها. به این ترتیب مشکل دوم هم حل شد و دختر بزرگ سلطان احمد شاه قاجار به عنوان خبرنگاری مجله سپید و سیاه را پیدا کرد. 3-4 ساعت بعد یک پاکت زیبای مخصوص کمپانی پان امریکن محتوی بلیط های رفت و برگشت ایران اروپا و یک پاکت با آرم مجله سپید و سیاه محتوی کارت خبرنگاری خانم ایران دخت قاجار مزین به عکس 6x4 او به خانهش رسانده شد. احتمالاً این سوال پیش خواهد آمد که چرا ایران دخت قاجار با داشتن آن همه خویشاوند پدری و مادری از شاهزاده های قاجار از من که به اصطلاح ناصرالدین شاه جز نوکرها بودم. پانویس از نظر ناصرالدین شاه مردم ایران دو گروه بودند، شاهزاده و نوکر. ادامه متن. بلیت هواپیما خواست. شرح ماجرا به طور خلاصه از این قرار است. ایران دخت قاجار دختر بدرالملوک والا بود. بدرالملوک دختر شاهزاده حسین میرزا ظهیرالسلطان بود. بدرالملوک دختر شاهزاده حسین میرزا ظهیرالسلطان بود. شاهزاده حسین میرزا ظهیرالسلطان از همسر 11 فرزند داشت. 7 دختر و 4 پسر. 1. بدرالملوک والا همسر اول احمد شاه. 2. شاهزاده محمود میرزا والا، او در زمان احمد شاه درجه سرهنگی داشت. با او به خارج از کشور رفت، تا آخر عمر در کنار احمد شاه به سر برد. پس از بازگشت به ایران با تنی چند کتابخانه ابن سینا را که بزرگترین کتابخانه آن زمان در تهران بود تأسیس کرد. 3. مرحومه خانم اخترالسلطنه یحیاپور. 4. شادروان عزت الله والا، دبیر ریاضیات، مؤلف کتاب جبر والا، زمانی مدیر کل وزارت فرهنگ. 5. مرحوم خانم نصرت والا، فرح السلطنه، همسر شادروان سرتیپ حسن علی میرزا جلالی قاجار، پسر شاهزاده ظفرالسلطنه، وزیر جنگ مظفرالدین شاه. 6. خانم شوکت الملوک والا، همسر شادروان محسن سپهداریان. 7. خانم کوکب الملوک قفاری، همسر شادروان عیسی بهزادی، عموی من و مادر همسرم بهیندخت بهزادی. 8. شادروان مهندس عبدالله والا، صاحب امتیاز مجله تهران مصور و مدیر تئاتر تهران. 9. خانم فخرالملوک والا، سمیله پارسیپور، همسر شادروان علی پارسیپور، قاضی عالی رتبه دادگستری، بعدها وکیل دادگستری. اضافه از من مادر خانم شهرنوش پارسیپور. ادامه متن. 10 شادروان دکتر فتح‌الله والا، دکتر در ادبیات و تئاتر و استاد دانشگاه. 11 لعبت والا، شاعر مشهور. به این ترتیب همسرم دخترخاله ایراندخت بود. ایراندخت زنی تحصیل کرده و اهل مطالعه بود، به مجله سپید و سیاه علاقمند بود. از اینها گذشته با همسرم مراوده و معاشرت داشت. به این سبب در آن سال برای تهیه بلیط به ما مراجعه کرد. علت گله ایراندخت از خانواده پدری آن بود که عقیده داشت خانواده قاجار با آن ثروت و مقام، خدم و حشم، جلال و کمال، اگر به حمایت از پدرش برمی‌خواستند می‌توانستند سلطنت او را حفظ کنند. اما نه تنها چنین نکردند، بلکه همان زمان با سردار سپه ساختند و از نظر سیاست داخلی و خارجی بسیاری از شاهزادگان درجه یک قاجار از مهمترین عاملان پادشاهی رضاشاه بودند و پس از رسیدن او به سلطنت و در زمان پسرش محمد رضا شاه هم وکیل و وزیر و امیر و استاندار و سناتور و کارخانه‌دار و سرمایه‌دار شدند. در ضمن ایراندخت از یکی از نزدیکان رضا شاه شنیده بود که در مورد روشی که خاندان قاجار در مورد تغییر سلطنت پیش گرفتند گفته بود: اگر مردان قاجار در آن زمان شلیته همسرانشان را می فروختند و خرج مبارزه با من می کردند، محال بود بتوانم احمد شاه را عزل کنم و خودم پادشاه بشوم. رضا شاه درباره خاندان قاجار از این حرف ها زیاد داشت. سفر ایراندخت 2-3 سالی به طول انجامید. یک روز که در سال 1339 به خانه آمدم، همسرم گفت: پرنسس ایراندخت از اروپا برگشته، امروز به من تلفن کرد، قرار شد فردا به دیدنش بروم. روز بعد رفت. وقتی برگشت یک چک 5000 تومانی به من داد. این را پرنسس داد بابت بلیط هواپیما که به او داده بودی. من ماجرای بلیط را فراموش کرده بودم. در ضمن پول بلیط اینقدر نمی شد. احتمالاً ایراندخت مبلغ اضافی را بابت دیرکرد حساب کرده بود. گفتم: چرا چک را گرفتی؟ کاش قبول نمی کردی. گفت: خیلی اصرار کردم ولی او پافشاری کرد. دیدم اگر قبول نکنم ناراحت می شود. اعتراف میکنم روزی که بلیط را میدادم اصلا انتظار نداشتم پولش را بگیرم، ولی حالا که داده بود نمیشد دستش را رد کرد. غرورش جریحه‌دار میشد. آنطور که شنیدم جواهرات احمد شاه آنقدرها گرانبها نبود، اما روزی که از سلطنت عزل شد درباره آن شایعه ها ساختند. گفتند همه جواهرات سلطنتی نادرشاهی را با خودش برده، همانطور که درباره پدرش محمد علی شاه گفته بودند و درباره سلفش رضا شاه بعد از استعفا در شهریور 1320 گفتند و سالها بعد درباره محمد رضا شاه گفتند. وقتی بین فرزندانش تقسیم شد به هر یک مختصری رسید، ولی هرچه بود ایراندخت توانست مدتی دیگر با فروش آنها زندگی کند. از جمله در خانواده شنیدم که نیمتاج ملکه جهان مادر احمد شاه و همسر محمد علی شاه به ایراندخت رسید. از ازدواج احمد شاه تا تولد ایراندخت. احمد شاه کارهایش را زود شروع کرد، زود هم به پایان برد. در 10 سالگی به ولیعهدی رسید، 13 ساله پادشاه شد، 17 ساله ازدواج کرد، تاجگذاری او در 18 سالگی صورت گرفت، 29 ساله از سلطنت خلع شد، 33 ساله درگذشت. هنوز 2-3 سال از سلطنت او نگذشته بود که مادرش ملک جهان و سایر بانوان دربار نگران از تنهایی شاه نوجوان در صدد انتخاب همسری برای او برآمدند. ابتدا تصمیم گرفتند برای او صیغه بگیرند، ولی برای آنکه ماجرای مسعود میرزا ذوالسلطان و مظفرالدین شاه و همچنین اعتزاز السلطنه برادر بزرگ احمد شاه و خود او تکرار نشود و از همسر صیغه که معمولاً از دخترانی به غیر از خانواده سلطنتی و شاهزاده ها انتخاب می شد پسری به دنیا نیاید که در مورد ولیعهدی ایجاد اشکال کند، در صدد برآمدند برای او همسری از شاهزاده ها انتخاب کنند. تا اگر پسری به دنیا آمد ولیعهد شود. ولی تمایل احمد شاه را در مورد همسر وقتی تمایل احمد شاه را در مورد همسر آیندهش پرسیدند، او گفت: سفید، ظریف، محترم. چند دختر به شاه جوان نشان داده شد. او بدرالملوک دختر شاهزاده حسین میرزا ظهیر السلطان را پسندید. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، میشن که
خسته نباشید. یه دقیقه میده
بله، ادامه ماجرا رو بذارید برای فردا و یک دو روز بعد احتمالا. خداحافظی میکنم و به ادامه برنامه هاتون برسید.
لطف کردید، سپاسگزارم. خواهش میکنم.